در مسیر هست، معادلات اداری در مسیر هست که اصلا نمیشه
قابل توجه مسئولین محترم در حوزه علم پژوهش که به هر حال اهتمام جدی به این موضوع داشته باشن و امیدوارم که دعوت شبکه سراسری رادیو گفتگو رو در برنامه‌های آتی بپذیرم و تشریف بیارم و در این خصوص که به هر حال جزء مطالبه جامعه علمی و اصحاب علم و دانش هست پاسخگو باشن. بفرمایید آقای دکتر.
من داشتم عرض می‌کردم که این مشکل در واقع وجود داره که اگر ما ابزار لازم، امکانات ارتباطی هم بسیار مهمه، یعنی از نظر اجتماعی و سیاسی هم ما میباید ارتباط خیلی خوبی با دیگر کشورهای دنیا داشته باشیم. امروز ببینید تمام دنیا با همدیگه مرتبطن، یک محصول که تولید میشه یک قطعش در این کشوره، یک قطع در کشور دیگه است و جمعی دارن تولید، یعنی بهره‌وری اقتصادی را همه با هم دارن، محصول تولید میکنن، همه بهره‌ور هستن، همه سود میکنن، همه کشورهای دنیا اینجوریان. شما محصولی که امروز در امریکا تولید میشه یه گوشش ممکنه در هند باشه، یه گوشش در چینه، یه تکنولوژیش در یه جای دیگه است، اینا با هم دیگه جمع میشه و یک شرکت اینا رو تولید میکنه، همه بهره‌مند میشن. و اصولا دانشگاه ها به عنوان یک مجموعه از کل دانشمندان جهان در یک جای جمع شدن، اینا در ارتباط با هم دیگه باید باشن، در ارتباطی که شما امروز اساتید ما بتونن در ارتباط با دیگر اساتید دنیا قرار بگیرن در خصوص تکنولوژی، امکانات تولید و ارتباطات سالمی که معمولا بین دانشگاه ها وجود داره.
بسیار عالی. آقای دکتر، در این خصوص در اندیشکده های ما، پژوهشکده های ما به چه میزان آینده بینی صورت گرفته؟ علم فیوچر استادی ما، آینده پژوهشی ما در این زمینه در چه کمیت و کیفیتی است؟
ببینید، آینده پژوهشی بر اساس نیازهای سالهای آتی هر کشور هست و معمولا ما در حال حاضر میزان گرفتاری در واقع دانشگاه‌های ما در حال حاضر برای شرایط موجودمون هست. شرایط آینده پژوهشی الان خیلی کم توجه بهش میشه متأسفانه و خب اینم بخش بسیار مهمی است که باید مورد توجه در دانشگاه قرار بگیره.
طبعا. بسیار عالی. ما ارتباط تلفنی خواهیم داشت با جناب آقای دکتر سپهر قاضی نوری از اساتید برجسته دانشگاه تربیت مدرس. آقای دکتر سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمون برنامه، همکارانتون و همه شنوندگان فرهیخته رادیوتون.
متشکرم آقای دکتر، خیلی خوش آمدین از اینکه شبکه سراسری رادیو گفتگو رو در برنامه گفتگوی علمی همراهی میکنید، سپاسگزارم. آقای دکتر مستثمر هستید قطعا. موضوع برنامه ما در خصوص رابطه بین توسعه علمی و تعداد مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی هست. با توجه به اینکه ما از لحاظ کمیت مراکز علمی زیادی داریم که از چین و هند هم جلوتر زدیم و با توجه به کمیت هایی که پایگاه های مختلف در خصوص تولیدات علمی ایران منتشر می کنند، نظر شما در خصوص اینکه این تولیدات علمی در نشریات بین المللی در نگاه خاص در نشریات بین المللی به چه میزان مرتبط هست با توسعه علمی؟ بفرمایید.
خب ببینید، ما برای اینکه از علم خودمون بتونیم نتیجه بگیریم احتیاج به یک فرایند و یک نظامی داریم که بهش میگیم نظام ملی نوآوری. یه حلقه هایی توی این زنجیره باید با هم کار کنن تا اون چیزی که دلمون میخواد اتفاق بیفته.
بله.
چون بقیه حلقه ها خوب کار نمی کنن، تو سالهای اخیر حملات زیادی میشه به چاپ مقالات.
بله.
واقعیت اینه که ما هم خدا رو میخوایم هم خورما رو، یعنی از یک طرف دائما مقایسه میکنیم نرخ رشد علمیمون چقدره. من یادم آقای دکتر فرجی دانا روزی که استیضاح شد در مجلس، مهمترین ایرادی که بهش وارد میشد این بود که رشد علمیمون کم شده. حالا اینکه شده بود یا نه بحث دیگری است، ولی منظورم اینه که یعنی اینقدر مهمه شاخص رتبه و رشد علمی هم چیزی نیست جز تعداد مقالات بین المللی.
بله.
از یک طرف هم هی به نویسندگان به اصطلاح این مقالات فوش میدیم که چرا مقاله چاپ میکنین تو مجلات و باید برین مشکل مملکت رو حل کنین.
بله.
حالا سوال اینجاست، اولا که اونایی که مقاله چاپ نمی کنن، یعنی از حدود نمیدونم ما 60,000 تا فکر کنم لااقل هیئت علمی وزارت علوم داریم، با هیئت علمی های دیگمون عدد شاید 100,000 هم بیشتره.
75,000 عضو هیئت علمی در سال 2019 اعلام شده.
چقدر؟
75,000 عضو هیئت علمی طبق اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC. آقای دکتر
با این فرض که همه رو کامل دیده، از این 75,000 تا اونایشون که توی چاپ مقالات علمی درگیرن تو مقالات علمی بین‌المللی، من فکر نمی کنم بیشتر از 5,000 تا باشه.
بله.
خب اون 70,000 تایی که مقاله چاپ نمی کنن در مجلات معتبر دارن مشکلات مملکت رو حل می کنن.
بله.
یعنی واقعا هر کی مقاله چاپ نکنه داره مشکل حل میکنه، یا اینکه اون 70,000 تا چون مقاله چاپ نمیکنن دائم دارن تلاش میکنن که اون 5,000 تا هم چاپ نکنن. همین اخیراً یه مصوبه شورای انقلاب فرهنگی داشت که نباید چاپ مقاله خارجی رو الزام ارتقا داشته باشیم. بعد من از یکی از اعضا پرسیدم چرا، گفت یکی از دیگه از اعضای شورا گفته که دانشجوی من نمیتونه دفاع کنه چون مقاله خارجی چاپ نکرده، تو که بحثی رو مطرح کرده تو جلسه به همچین مصوبه ای گرفته. ببینین یعنی ما ناتوانی خودمون رو میبریم در مراکز تصمیم گیری سازی کشور، القا میکنیم به اینکه مقاله خارجی بده. همه جای دنیا رو مقاله دارن تاکید میکنن، رو چیزای دیگه هم تاکید میکنن، ما باید بریم اونا رو حل کنیم نه اینکه به این تیکه گیر بدیم.
آقای دکتر قاضی نوری، آیین نامه ارتقاء ما در دانشگاه ها مبتنی بر تولیدات علمی، تولیدات مقالات هست، همچنین دانشجویان مقطع PhD برای اینکه بخوان دفاع کنن الزاماً میبایست که مقالاتی تولید کنن و این مافیای خیلی خوب و پررنگی رو در صحنه های دانشگاهی ایجاد کرد که آقای دکتر چندین سال هست بنده این موضوع رو دارم رصد میکنم. با توجه به فرمایشات شما پس وضعیت ما خوب هست و با همین دست فرمون بریم جلو؟
عرض میکنم. ببینین اولا که حداقل در دانشگاه‌هایی که من استاد راهنما هستم الان، خب یعنی تربیت مدرس، تهران، دانشگاه علامه، دانشگاه آزاد، من با همه اینا همکاری دارم. تو رشته خود ما یعنی حوزه دانشکده مدیریت همه دارن با مقاله داخلی دفاع میکنن. خب
بله،
پس بنابراین این که دانشجو ملزم هست و اینا همچین چیزی نیست، حداقل تو حوزه‌ای که من فعالیت میکنم.
یعنی دانشجوی مقطع PhD ملزم به ارائه مقاله برای دفاع نیست؟
تو این دانش مقاله خارجی عرض میکنم. خب
بله،
مقاله داخلی داستانش جداست. دوم این که خب اگه دانشجوی دکترا، ببینیم دوره دکترا برای خودش یه تعریف داره همه جای دنیا، نمیشه که ما بیایم همه چی رو بندازیم دست داوران. خب ببینین ما که فضای کشور رو میدونیم، وقتی همه چی تا حالا شده یک دانشجوی بره در جلسه دفاع و موفق بیرون نیاد در دوره دکترا، آخرش یه نمره بهش میدن دفاع میکنه.
درست.
تنها چیزی که یه ذره باعث میشه کیفیت بره بالا همین مقاله دادن است. وگرنه اصلا یهو بیایم اعلام کنیم آقا این 70-80 میلیون مردم ایران همه دکترا دارن برن پی کارشون، خیال هممون راحت بشه.
بله درست میفهمم.
این که یه مافیایی وجود داره علتش بی‌دقتی استاد راهنماهاست، دانشگاهاست که برخورد نمی‌کنه با متخلفین. ما که نمیتونیم یه گوشه‌ای از کار چون مشکل داره، مثلا فرض کنین اگر یه کارخونه جنس تقلبی تولید می‌کنه اعلام کنیم وزارت صنایع باید همه صنایع رو تعطیل کنه. این چه جور استدلالیه که چون یه مافیایی هست، چون مافیای کنکور هست مگه وزارت آموزش پرورش تعطیل میشه؟ همه جا ببینین، من تو ژاپن شاهد بودم، دوستم رفت از دپارتمان بغلی مقاله یه نرم افزار عرض کنه، گفتن اگه میخوای با نرم افزار ما کار کنی باید تو مقاله‌ای که مستخرج میکنی اسم رئیس دپارتمان ما رو بنویسی.
بله.
تو هر کشوری که الان شما نگاه میکنین، من با آمریکا کار ندارم چون تماس نداشتم، آمریکا داستانش فرق میکنه.
بله.
ولی کشورهایی که من باهاشون تماس داشتم مثل چین که جایزه های چند صد میلیونی کلان داره میده به مقالات خوب، ژاپن رو دیدم، ایتالیا رو دیدم، هر کشوری که من سر و کار داشتم حرص و هول مقاله همینقدر که اینجا
آقای دکتر من از شما اجازه میخوام که آقای دکتر محمد تقی احمدیان که مهمان برنامه‌مون هست با شما همراه باشم و در این خصوص اگر نظر و پیشنهادی دارن خدمتشون باشیم.
در خدمتتون.
متشکرم.
خب آقای دکتر من خدمت شما سلام عرض کنم، خیلی خوش آمدید. آقای دکتر درست میفرمایید. ببینید نکته بسیار ظریفی اشاره کرد. گفتن که ما 70,000 تا حالا کمتر یا بیشتر استاد داریم، 4,000-5,000شون دارن مقاله می نویسن. بقیه که مقاله نمی نویسن چی کار دارن میکنن؟ چرا اینجوریست در کشور که ما این بخش فعال کشور رو هم میخوایم از فعالیت بندازیم که در سطح بین المللی کار نکنن؟ این بسیار نکته مهمی است. ببینید ما همونطور که عرض کردم آقای دکتر درست میفرمایید، ما باید مسئله را بنیادی حل بشه در کشور. برای حل بنیادی در کشور راه حل این نیست که او 5,000 را بگیم دیگه مقاله ننویسید، مقاله بدید. مقاله اتفاقا به درد
نمیخوره. راه حل چیست آقای دکتر؟
خب راه حل همونطور که من عرض کردم این هستش که امکانات لازم را در دانشگاه فراهم کنیم که ببینید هم جای دنیا اینطوری که بخشی از این همکارانی که توانمند نوشتن مقاله در سطح بین‌المللی هستن بر مرزهای دانش دارن حرکت کنن، اونا کار خودشونا بکنن. یه ده هستن که میتونن طراحی کنن و محصول تولید کنن، نمونه سازی کنن، اونا کار خودشونا بکنن. و یه عده هستن که مدرس هستن، بیشتر توانمند تدریس خوب هستن، اونا هم کار خودشونا بکنن. ما این سرمایه‌گذاری رو نکردیم، نمی‌کنیم. و اصلا وزارت علوم، من بارها عرض کردم، وزارت علوم یه وزارت خونه ناتوان هست در کشور. وزارت خونه ناتوانی که نمیتونه حق لازم را برای توسعه کشور بگیره، نمیتونه از این نیاز دفاع کنه. ما بعد در کشور وزارت علوم وظیفه‌اش اینه که ببینه که در مثلا 50 سال آینده نیروگاه‌های ما، وزارت عرض کنم که چیز وزارت نفت چه نیازهایی داره، تکنولوژی آینده چه خواهد بود، وزارت اقتصاد چه کار داره میخواد بکنه، وزارت نیرو چه کار میخواد بکنه، و این نیاز و وزارت بهداشت در چه موقعیتی این نیازها را برآورد کنه، این نیازها را اگر راست میگن آماده کنن، به دانشگاه ابلاغ کنن، دانشگاه تو مسیر حرکت کنن. و وقتی دانشگاه تو مسیر حرکت کنن، همونطوری عرض کردم اساتید هم سه بخش خواهند بود، یه عده در مرزهای دانش و اطلاعات به گروه کارکن میدن، گروهی که کارای اجرایی و آزمایشگاهی میکنن، یه دارن تدریس میکنن. این کارا شما بکنید، هیچ مشکلی هم در کشور وجود نداره، منتها این تصمیم مهمه. آقای دکتر کاملا درست
میگید. آقای دکتر ما از موضوع اصلی برنامه که رابطه بین توسعه علمی و تعداد مقالات چاپ شده در نشریات بین‌المللی هست فاصله نگیریم. سوال بنده این هست که اگر ما تولید علمی با کیفیت داشته باشیم و در نشریات معتبر بین‌المللی چاپ بشه، با چه کیفیتی میتونیم از این خروجی و ریپورت استفاده کنیم برای توسعه خودمون؟ آقای دکتر سپهر قاضی نوری اگر این موضوع رو عنایت بفرمایید متشکر میشم.
ببینین این سوال شما اتفاقا ربط زیادی به موضوع برنامه نداره. شاخص توسعه علمی چیست؟ شاخص توسعه علمی تعداد مقالات بین المللی خوب است. خب چطور میتوانیم از علم خودمون برای توسعه کشور، توسعه اقتصادی اجتماعی کشور استفاده کنیم؟ این یک داستان دیگری است. اصلا یه رشته‌ای داره که ما توش دکترای سیاست‌گذاری علم و فناوری بنده تدریس می‌کنم، دوستان هستن. که کارش همینه که آقا همه جای دنیا بین علم تا فناوری و نوآوری یک شکاف وجود داره. ما برای حل کردن این شکاف معاونت علم و فناوری رو تأسیس کردیم که وظیفه‌اش همینه. حالا اینکه چقدر موفق بوده و نبوده یه بحث دیگری است، ولی کارش همینیه که شما میفرمایید.
بله.
اما این منافاتی با افزایش تعداد مقالات نداره. من یه مثالی دیگه براتون بزنم. یه زمانی یه آقای رئیس دانشگاه تهران شده بود که حتی یک روز سابقه دانشگاهی نداشت، یعنی پیمانی پای یک بود. خب
بله.
ایشون در جلسه رؤسای دانشگاه‌ها رفت یه مصوبه گرفت که مؤسسه ساینس دایرکت رو دیگه ما تحریم کنیم و بله. بهش مقاله ندیم.
بسیار عالی.
خب بعد همین ایشون پروندهشو که نگاه میکردی در عمرش در گوگل اسکالر نگاه میکردی حتی یک مقاله چاپ نکرده بود. ما با آدمای اینجوری طرفیم تو مملکت. وقتی این آقا میشه رئیس دانشگاه تهران، یعنی مادر همه دانشگاه ها، این حرفا هم ازش شنیده میشه. با دوره دکترا دقت کنین در همه جای دنیا یک تعریف داره. یه وقت هست که ما میگیم آقا ما به تعاریف سنتی خودمون مثل حوزه و اینا برمیگردیم که اونا الان دارن مقاله چاپ میکنن. جالبه. اون به جای خود. یه وقت از دوره دکترا رو که یک مفهوم آکادمیک شناخته شده است در غرب ما رفتیم گرفتیم آوردیم تو دانشگاه اون داریم اجرا میکنیم،
بله.
بعد میخوایم یه چیزا الزاماتش رو اجرا نکنیم یا اجراش بکنیم با همه الزاماتش. مهمترین الزامش هم مقاله نوشتن تو سطح دنیاست. این مثال رو باز دوباره من همیشه زدم، باید الان تاکید کنم، آقای حسین رضازاده آدم بسیار قوی بود، تو روستاشون از بیکاری لاستیک تراکتور برمیداش میبرد سر کوه و میابرد.
بله.
ایشون خیلی قوی بود،
بله بله.
ولی قهرمان جهان نبود.
درست.
برای اینکه ایشون قهرمان جهان و المپیک بشه باید میرفت خودش رو در عرصه بین المللی با رقبا مقایسه میکرد، رقابت میکرد تا ما بهش بگیم قهرمان جهان، بهش ببالیم. ما اگر میخوایم در عرصه دانش به خودمون ببالیم، بگیم توسعه علمی داریم، باید بریم در مجلات بین المللی با رقبامون رقابت کنیم.
بله.
وگرنه مثل اینه که تو روستای خودمون مثلا میگیم به خودمون قهرمان جهان.
درسته.
این هیچی ازش در نمیاد. خیلی قضیه واضح و روشنه.
بسیار. یعنی آقای دکتر نظر شما این هست که همین کیفیت و کمیت فعلی میتونه ما رو در رقابت با تولیدات دیگر از کشورهای دیگر ما رو سوق بده به توسعه علمیمون، درسته؟
نه. ببینین ما یه کاری داریم میکنیم، عرض کردم چند بار، 100 کار دیگه هم باید بکنیم تا اون نتیجه حاصل بشه. چون اون 100 رو نمیکنیم، این یکی رو نباید تضعیف کنیم. این یکی به جای خود باید ما رشدمون رو ادامه بدیم، هم تو کمیت هم تو کیفیت. میتونیم سیاست گذاری کنیم، بگیم ما بعد از این فقط مجلات نمیدونم کیووان قبول میکنیم، هی افراد رو سوق بدیم که برن به سمت مجلات با کیفیت تر و کارهای با کیفیت تر.
بسیار عالی.
خب از اون برم باید چند تا کار دیگه بکنیم، مثل همین شرکت‌های دانش بنیان و مثل کارهای دیگه‌ای که میکنیم که از اینا نتیجه بگیریم. این نکته رو عرض کنم به عنوان خاتمه صحبتم.
بله.
من از هیچ معلمی در عمرم، از هیچ استادی، به اندازه داوری هایی که خارجی ها روی مقالات من کردن یاد نگرفتم.
درود بر شما.
وقتی یه مقاله می نویسیم می دنش دست بهترین آدم های دنیا تو اون حوزه.
بله.
و اون به ما با داوری خودش آموزش میده. سطح دانش ما اینجوری میره بالا. این مکانیزم رفت و برگشت و داوری برای این طراحی شده.
درسته.
که من کارمو میفرستم، ایراداتشو میفهمم، سطح دانشم میره بالا. بنابراین اینم فایده ایه که از مقالات علمی نصیب ما میشه.
بسیار عالی. آقای دکتر سپهر قاضی نوری استاد دانشگاه تربیت مدرس که مهمان تلفنی برنامه بودن، بسیار قدردان هستیم از این همراهی اثر بخش ایشون. سپاسگزارم.
متشکرم. خداحافظی میکنم از همه شما و شنوندگان عزیز.
خب من تشکر میکنم از جناب آقای دکتر سپهر قاضی نوری استاد دانشگاه تربیت مدرس. جناب آقای دکتر احمدیان، نظر شما در خصوص مطالبی که آقای دکتر مطرح فرمودن چیه؟ بفرمید.
نظرات بسیار سازنده بود، با نظرشون موافقم. اگر دقت بفرمایید، ایشون گفتن ما توانمندی علمیمون رو در سطح بین‌المللی در معرض دید دیگر دانشمندان جهان قرار میدیم و وقتی دانشمندان دیگر جهان بر مقالات ما نظارت میکنن، نگاه میکنن و تایید میکنن که این مطلب نو و جدیدی است، نشان از توانمندی اساتید ما برای این گونه فعالیت ها هست. منتها نکته دیگری اشاره کردن که بخش دیگری از همکار ما باید در زمینه طراحی و تولید محصول باشن که حالا ظهور اون در شرکت‌های دانش‌بنیان دیده میشه و بخش شرکت‌های دانش‌بنیان و همطور همکاری اثر دانشگاه با شرکت‌های دانش‌بنیان باید تقویت بشه تا بتونن اینها اثرگذار بشن. و از طرف دیگه وزارت علوم هم موظفه که با توجه به برنامه‌های آینده کشور سرمایه‌گذاری لازم را برای این توسعه فراهم کنه.
بسیار عالی. آقای دکتر احمدیان، محتوای این برنامه رو اگر بخواید جمع‌بندی کنید با رویکرد تدوین یک مدل و الگو به چه نتیجه خواهیم رسید مطرح بفرمایید.
ببینید این الگو رو همه جای دنیا دارند. ببینید ببینید شرکت‌های بزرگ دنیا اولا بسته به رشته، مثلا اگه در زمینه پلیمر یه شرکتی کار میکنه، همه مقالاتی که در زمینه پلیمر داره انجام میشه اون شرکت یک مسئول، یکی دوتا مسئول داره که این پژوهش‌های دنیا را تو پالمیرا ببینن و استفاده کنن برای توسعه شرکتشون. ما در شرکت‌هایی که در کشور داریم، این وظیفه شرکت‌ها است که بیان در واقع مقالات کل دنیا را ببینن، مقالات کشور را ببینن، در زمینه که میخوان کار بکنن ببینن چی نوشته شده، چگونه نوشته شده، از اینا بهره برداری کنن برای توسعه شرکتشون. منتها شرکت‌ها برای که چنین کاری بکنن باید خودشون به روز آشنا باشن با دانش روز در واقع. این رو هم شرکت‌هایی که در کشور فعالیت اقتصادی و تولیدی میکنن باید با نمونه‌های برتر تولید در جهان آشنا باشن، اطلاعات رو از دانشگاه‌ها بگیرن، از مجالس بین‌المللی بگیرن. این یک در واقع چرخه بسیار پیچیده است که همه باید در کنار همدیگه بتونن این توسعه رو در کشور ایجاد کنن.
بسیار عالی، متشکرم از همراهی شنوندگان محترم. امید دارم که این پایان برنامه شروع افکار جدید، صعود آگاهی و انبساط افکار مبتنی بر عملگرایی باشه. بنده امیر جبلی، دکترای رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، به اتفاق همکارانم در برنامه گفتگوی علمی شبکه سراسری رادیو گفتگو، جناب آقای دکتر احمدی تهیه کننده محترم و سرکار خانم مؤیدی هماهنگ کننده این برنامه و سایر همکاران عزیز در اتاق فرمان، از حضور یکایک شما عزیزان و شنوندگان ارجمند خداحافظی میکنم. درودتان، خدا نگهدار.
برنامه گفتگوی علمی را از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو.
با انجام این پروژه، ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می توانید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می کنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
آمدی تو بر سر راهم آی عشق، میکنی دوباره گمراهم. دردا من جوانی را به سر کردم، تنها از دیار خود سفر کردم. خیریز قلب من از عاشقی سیر است، خسته از صدای زنجیر است، خسته از صدای زنجیر است. پردازم چون غریبی غرق در رازم، گم شدم در غربت دریا، بی نشون و بی هم آوازم. میروم شبها به ساحل ها تا بیابم خلوت دل را، روی موج خسته دریا مینویسم موج غم ها را، مینویسم موج غم ها را.
در پایان بخش دوم از برنامه‌های رادیو گفتگو با شما شنوندگان ارجمند خداحافظی می‌کنیم تا فرصت دیگری که انشالله باز هم در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما هموطنان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. از این لحظه در بخش دیگری از برنامه ها تا ساعت 6 بامداد فردا با شما خواهیم.